ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز سه‌شنبه 14 فروردین 1397 خورشیدی برابر با 3 آوریل 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو خواهیم شنید و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه باشیم با همکارم ملاحه روانشاد و مشروع خبر.
عصر بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه بدون نام بردن از تلگرام گفت که تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در ملاقات با جمعی از وزرا و مدیران دولتی افزود که پیام‌رسان‌های داخلی باید با هدف رفع انحصار تقویت شوند. در دو هفته اخیر خبرهای زد و نقیزی درباره احتمال فیلتر شدن تلگرام توسط برخی مقام‌ها منتشر شده است. همزمان در اقدامی هماهنگ تمامی برنامه‌های صدا و سیما از تبلیغ برای کانال‌های خود در تلگرام خودداری کردند و در عوض کانال‌هایشان را در یک شبکه پیام‌رسان داخلی به نام سروش تبلیغ می‌کنند. پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود که تصمیم فیلتر شدن تلگرام در بالاترین سطوح نظام گرفته شده و تا پایان فروردین ماه دسترسی ایرانیان داخل کشور به این نرم افزار قطع می شود. جمهوری اسلامی ایران همواره به نقض حقوق بنیادین شهروندان و محدود کردن آزادی آنها از جمله زیر پا گذاشتن آزادی بیان متهم شده است. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست که به حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراضات سال 88 پایان دهد. در این نامه که توسط وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده آمده که رئیس جمهور بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر عهده دارد. پیشتر کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده بود که حصر رهبران معترضان با تصمیم این شورا آغاز شده و هر گونه تغییر در وضعیت کنونی نیز باید با تصمیم این شورا باشد. در این شورا علاوه بر رؤسای سه قوه، فرماندهان ارتش، سپاه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در کنار وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر امور خارجه و همچنین نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی عضو هستند. حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از اوایل اسفند ماه سال 89 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقامات قضایی ایران در پیام‌هایی به او گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. آقای رتکلیف در مصاحبه با رادیو فردا همزمان با دومین سالگرد زندانی شدن نازنین زاغری گفت که هر دو طرف ایران و بریتانیا همواره این مسئله را تکذیب کردند، اما پیام‌های پشت پرده حاکی است که بدهی مالی اختلاف نظر اصلی است.
Both foreign ministries have denied it. The messages we get from the judiciary, so that's from the prosecutor's office and from the judge in charge of Nazanin's parole, was say if of course.
به گفته آقای رتکلیف در پیام‌هایی که از دفتر دادستانی و همچنین قاضی پرونده به او رسیده تاکید شده که مسئله اصلی بدهی دولت بریتانیا است. این بدهی به دلیل یک معامله تسلیحاتی 400 میلیون پوندی است که پیش از انقلاب میان تهران و لندن امضا شد. بعد از اینکه تهران این پول را پرداخت، در ایران انقلاب شد و تسلیحات هرگز به ایران تحویل داده نشد. پیشتر برخی روزنامه‌های انگلیسی خبر داده بودند که دولت بریتانیا پذیرفته است که این مبلغ را پس بدهد، اما آقای رتکلیف به رادیو فردا میگوید که دو طرف بر سر میزان سود این مبلغ در 14 گذشته به توافق نرسیدند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی است که 2 سال پیش برای دیدار با پدر و مادرش به ایران سفر کرد و از آن زمان زندانی شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. آتش سوزی در یک چایخانه در اهواز جان دست کم 11 نفر را گرفت.
با توجه به اینکه قهوه خونه مواد و مصالحش تماماً از چوب و پوشال‌های حسیر باف بوده، تماماً مورد حریق و شعله‌های سرکش بیش از حد بود.
بازتاب سخنان ولیعهد عربستان سعودی مبنی بر به رسمیت شناختن کشور مستقل اسرائیل.
بن سلمان در آمریکا هست، میدونه که نفوذ یهودی‌ها در آمریکا بسیار زیاده و مسئله به رسمیت شناختن اسرائیل برای هم سرمایه‌داران آمریکایی و هم برای افکار عمومی آمریکا مهمه.
گفتگو با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در دومین سالگرد بازداشت همسرش در ایران. درخواست دو نماینده مجلس ایران از حسن روحانی برای عملی کردن رفع حصر رهبران اعتراضات 88.
رفع حصر شرط لازمه اما کافی نیست. صحنه سیاست از انحصار دو جناح درون حاکمیت، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، خارج شده.
سفر ولادیمیر پوتین به ترکیه برای ملاقات با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ادامه سفر سه هفته‌ایش به شهرهای مختلف آمریکا در گفتگو با نشریه آتلانتیک گفته است یهودیان حق دارند کشور مستقل خود را داشته باشند. این اظهارات محمد بن سلمان درباره اسرائیل و به رسمیت شناختن آن به عنوان کشوری مستقل بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای بین‌المللی داشته است. همکارم جمشید زند در گفتگو با دو تحلیلگر امور منطقه به بررسی اظهارات اخیر ولیعهد عربستان و پیامدهای احتمالی آن پرداخته است.
محمد بن سلمان، ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، در جدیدترین موضع‌گیری‌اش درباره اسرائیل گفته است که یهودیان حق دارند کشور مستقل خود را دست کم در بخشی از سرزمین آبا و اجدادیشان داشته باشند. این اظهارات ولیعهد عربستان که در گفتگو با نشریه آتلانتیک مطرح شده، قدم دیگری در نزدیک شدن مواضع دو کشور تعبیر شده است. بن سلمان در این حال با تأکید بر اینکه به باور او فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها حق دارند سرزمین‌های خودشان را داشته باشند، گفته است که برای تضمین ثبات و داشتن روابط عادی باید توافق صلحی وجود داشته باشد. ولیعهد عربستان در این گفتگو بر نگرانی‌های خود درباره سرنوشت مسجد الاقصی در بیت المقدس و حق فلسطینی‌ها نیز تأکید کرده است. پیش از این گرچه مقامات ارشد عربستان در بهبود روابط با اسرائیل قدم‌هایی برداشته بودند، ولی تاکنون این چنین صریح و قاطعانه درباره حق یهودیان برای داشتن کشور مستقل خودشان موضع‌گیری نکرده بودند. عربستان هنوز موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند. رهبران بیشتر کشورهای عرب نیز تاکنون چنین موضع روشنی درباره به رسمیت شناختن حق یهودیان برای داشتن کشور خودشان بیان نکردند. اما چرا ولیعهد عربستان در زمانی که مذاکرات صلح خاورمیانه عملاً متوقف شده و همزمان با سفر سه هفته‌ایش به آمریکا چنین موضع قاطعانه‌ای در مورد اسرائیل اتخاذ می‌کند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
از اون داره مقطع زمانی چون آقای بن سلمان در آمریکا هست و در آمریکا داره تبلیغات وسیع میکنه برای برنامه‌های درازمدتی که برای خودش و عربستان سعودی داره، در این حال میدونه که نفوذ یهودی‌ها در آمریکا بسیار زیاده و مسئله‌اش به رسمیت شناختن اسرائیل برای هم سرمایه‌داران آمریکایی و هم برای افکار عمومی آمریکا مهمه و هم برای بهتر کردن چهره عربستان سعودی در افکار عمومی آمریکایی‌ها، چون تا به حال چنین بوده که عربستان سعودی یکی از کشورهایی بوده که بیش از حد مسائل و سیاست‌های ضد اسرائیلی کمک می‌کرده. با این اظهار نظرها در حقیقت در پی تغییر چهره عربستان سعودی در افکار عمومی است و تا حدودی هم موفق شد.
در گفتگو با نشریه آتلانتیک، ولیعهد عربستان اسلام را دینی صلح طلب توصیف کرده و گفته سه عامل مهم که وی آنها را مثلث شیطانی خوانده مانع توسعه اسلام می‌شوند. به باور او جمهوری اسلامی ایران یکی از سه ضلع این مثلث شیطانی است که می‌خواهد ایدئولوژی شیعه افراط‌گرایانه را در منطقه و جهان توسعه دهد. ضلع دوم مثلث شیطانی که آقای بن سلمان مطرح کرده اخوان المسلمین است که به باور او سازمان افراط‌گرایی است که در صدد پیاده کردن سیستم خلیفه‌گری مخفی در کشورهای منطقه است. و سومین مشکل منطقه هم به گفته ولیعهد عربستان گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش هستند که می‌خواهند همه چیز را با زور انجام دهند. محمد بن سلمان گزینه مقابل این مثلث به گفته او شیطانی را کشور خودش عربستان، مصر، اردن، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و یمن مطرح کرده که به باور او همه این کشورها از این ایده دفاع می‌کنند که کشورهای مستقل باید بر روی منافع خودشان متمرکز شوند و بر پایه اصول سازمان ملل روابط خوبی با دیگران برقرار کنند. اما محجوب الزویری رئیس بخش علوم انسانی در دانشگاه قطر می‌گوید هدف از این اظهارات محمد بن سلمان و موضع‌گیری‌های مشابه آن متحد ساختن آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران است.
حضور ایران در این روند کاملا مشخص است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از بهار عربی و استفاده ایران از اون بهار عربی به ویژه در سوریه و یمن و کشورهای دیگری صحبت از این که در واقع نقش منفی ایران به پایان برسه در جهان عرب، حتی اگر این منجر به یک رابطه میان بعض کشورهای عربی و اسرائیل باشه. یک نکته دیگری هم قابل بحث است و این که روابط عربستان سعودی با ایالات متحده امریکا بعد از آمدن ترامپ و اینکه استفاده از روابط اسرائیل و امریکا در مقابله با ایران. به عبارت دیگری است، عربستان سعودی میخواد از ایالات متحده امریکا استفاده بکنه و از اسرائیل استفاده بکنه در مقابلش با ایران باشه.
محمد بن سلمان در مصاحبه با نشریه آتلانتیک همچنین گفته است که منافع مشترک زیادی بین عربستان و اسرائیل وجود دارد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل منطقه موضع‌گیری محمد بن سلمان درباره اسرائیل را آغاز دوران پذیرش واقعیت‌ها و با هدف منزوی ساختن ایران می‌داند.
صحبت آقای بن سلمان در مورد اسرائیل نقطه عطفی است در تاریخ رابطه اعراب با اسرائیل، پایان یک دوران به اصطلاح لفاظی و جنگ تبلیغاتی علیه اسرائیل هست. الان ما در دوران عرب لااقل وارد یک دوران واقع نگری شدیم. این واقع نگری که به هر حال اسرائیل یک موجودیتی است که از 70 سال در این منطقه وجود داره و بایستی باش کنار آمد و راه‌حل‌هایی پیدا کرد برای زندگی با اسرائیل. یکی اینه. دوم این که من فکر میکنم نقطه اصلی و نوک حملات و این اظهار موضع بیشتر ایران بوده، چون در همین مسابقه بن سلمان آقای خامنه ای رو با هیتلر مقایسه کرده و گفته حتی از هیتلر هم بدتره، چون هیتلر فقط میخواست اروپا رو بگیره و آقای خامنه ای میخواد با ایدئولوژی اسلامیش تمام جهان رو بگیره. در حقیقت با ابراز این مسئله که بین منافع و نظرات اسرائیل و عربستان سعودی نقاط اشتراکی وجود داره و حتی تعریف کرده بسیار زیاد از اقتصاد اسرائیل، نشون میده که در حقیقت اون چی رو که تا به حال متخصصین میگفتن که در پشت پرده روابط خوبی بین عربستان و اسرائیل وجود داره، الان با این سخنان دیگر این روابط بیرونی هم روابط پشت پرده هم عملا علنی شده.
پس از انتشار مصاحبه ولیعهد عربستان با نشریه آتلانتیک، ملک سلمان پادشاه عربستان هم شامگاه دوشنبه گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گفتگوی تلفنی ملک سلمان بر حق مشروع فلسطینی‌ها برای داشتن کشور خودشان به پایتختی بیت المقدس تاکید کرد. تاکنون ایران، تشکیلات خودگردان فلسطینی، حماس و کشورهای عرب منطقه واکنشی رسمی به موضع‌گیری‌های اخیر ولیعهد عربستان سعودی نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو می‌شنیدید از واکنش‌ها به سخنان ولیعهد عربستان مبنی بر به رسمیت شناختن کشور مستقل اسرائیل.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، 2 سال پیش در پایان سفر نوروزیش به ایران در فرودگاه بازداشت شد. او از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بوده و به اتهامات امنیتی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. اما همسرش میگوید نازنین زاغری وسیله چانه‌زنی تهران با لندن بر سر بدهی بریتانیا به ایران شده است. این بدهی مربوط به خرید تجهیزات نظامی پیش از انقلاب سال 57 است. در دومین سالگرد بازداشت خانم زاغری، همکارم هانا کاویانی با ریچارد رتکلیف همسر او گفتگو کرده و نخست از فرارسیدن این سالگرد از او پرسیده.
من هیچ وقت فکر نمی کردم اینقدر طول بکشه. وقتی این داستان شروع شد، اول که اصلا شوکه بودم که چطور چنین چیزی ممکنه. بعد یکی گفت که شاید 3 ماه طول بکشه و در بدترین وضعیت شاید 6 ماه طول بکشه. در نتیجه من گفتم خدایا، یعنی تا کریسمس ادامه خواهد داشت. اما هیچ وقت فکر نمی کردم به 1 سال و بعدش 2 سال برسه. حتی کریسمس گذشته که وزیر خارجه به تهران رفت و همه سر و صداها درباره این پرونده بلند شد، من مطمئن بودم که پایان این ماجرا خیلی نزدیکه. اما اینکه حالا نوروز شده و دومین سالگرد هم فرا رسیده خیلی سخته.
تولیپ صدیق نماینده مجلس بریتانیا از منطقه شما گفته که وزارت خارجه بریتانیا در زمینه آزادی نازنین امید واهی به شما داده بوده. میخوام بدونم احساس خودتون درباره اقدامات دولت بریتانیا در این زمینه چیه؟
من نمیگم که امید واهی داده بودن. اونا همیشه در زمینه مسائلی که مطرح کردند خیلی آروم بودن. خب وزیر خارجه گفته که از همه راه‌ها در این زمینه استفاده خواهد کرد، اما اونچه که مشخصه اینه که هنوز موانعی بر سر این راه‌ها وجود داره. در نتیجه این نارضایتی از اینکه اون هنوز در زندانه وجود داره و انتقاد من به دولت این بوده که اونها با قدرت کامل این داستان رو در مقابل مقام‌های ایرانی دنبال نکردند و اونطور که باید از نازنین حمایت نکردند. یکی از مسائل اینه که از اون اول اونها تاکید کردند که نازنین دو تابعیتیه و این یک پرونده کنسولیه و دلیل اون همینه که بر مبنای قوانین بریتانیا دولت تعهدی در پرونده‌های کنسولی نداره. اگه بتونه کمک میکنه، اما مجبور نیست. در حالی که در این پرونده اون چه مشخص شده اینه که نازنین به خاطر کاری که کرده باشه زندانی نیست، بلکه به خاطر کاری که دولت بریتانیا انجام نداده زندانیه. منظورم بدهی بریتانیا به ایرانه که پرداخت نشده و بین دولت‌های دو کشور درباره بهره این بدهی اختلاف نظر وجود داره.
اما دولت‌های بریتانیا و ایران این موضوع که شما میگین رو تکذیب میکنن و میگن این پرونده ارتباطی به اون بدهی نداره.
وزارت خارجه هر دو کشور تکذیب کردند. پیامی که ما از قوه قضاییه دریافت می‌کنیم از دفتر دادستان و قاضی مسئول پرونده اینه که مسلمه که آزاد شدن نازنین در ارتباط با پرداخت این بدهیه. اگر به مصاحبه‌ای که من حدود 18 ماه پیش با رادیو فردا داشتم نگاه کنید، ما از بازجوهای نازنین که مرتبط با سپاه هستند پیام دریافت کردیم که می‌گفتند لطفاً به دولت بریتانیا فشار بیارین که این بدهی رو پرداخت کنه تا نازنین آزاد بشه. در نتیجه در اظهارات رسمی میگن رابطه ای نیست و بعد در پشت پرده ما پیام متفاوتی رو از مقام‌های ایرانی دریافت می‌کنیم.
با ادامه یه زندانی بودن همسرتون و اینکه بیش از 2 ساله که او و فرزندتون رو ندیدید، آیا به رفتن به ایران فکر می‌کنید؟
بله، مسلمه که به این موضوع فکر می‌کردم و یک درخواست ویزا هم دادم که در سفارت ایران هست. خب من فکر می‌کردم که تا نوروز نازنین آزاد میشه و به بریتانیا میاد. فکر کنم چند هفته دیگه هم صبر کنم و ببینم اوضاع چطور پیش میره. در حال حاضر زمان پرتنشی بین ایران و غربه. اما اگه نتونم اونو به خونه بیارم، مسلمه که میخوام به ایران برم و اونها رو ببینم. در نتیجه چند هفته دیگه برای فشار آوردن برای دریافت ویزا صبر میکنم.
آقای رتکلیف، شما در طول 2 سال گذشته کارزارهای متعددی و مبتکرانه برای اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر و فرزندتون در ایران برگزار کردید. می‌خواستم کمی درباره این اقدام اخیرتون توضیح بدید، کارزاری که شامل کمدی و طنز میشه.
بله، بعد از کریسمس فکر میکردیم که اگر سالگرد فرا برسه چه خواهیم کرد و فکر میکردیم که نازنین خونه خواهد بود و در نتیجه به نوعی به یک جشن فکر میکردیم. برای همین هم با شاپی خورسندی، طنزپرداز ایرانی بریتانیایی، صحبت کردیم که شاید یک برنامه کمدی ترتیب بدیم. بعدم فکر کردیم اگر تا اون زمان نازنین خونه نباشه، باید کاری کنیم که اون رو خوشحال کنه. برای همین هم از همراهانمون خواستیم که برایمون جوک و طنز بفرستن و اینها رو جمع میکنیم و تبدیل به یک تقویم میکنیم که برای زندانیان در ایران بفرستیم. چون این یک ماراتون طولانیه و حفظ روحیه در این ماجرا کار سختیه و شما بر روی دنیای بیرونی حساب میکنید که به حمایت‌های خودش و اهمیت دادن به وضعیت شما ادامه بده. در این روند خنده مهمه و ما هم داریم همین کار رو میکنیم و خوب بوده که بتونیم در این باره به نازنین بگیم و براش این موضوع رو تعریف کنیم.
آخرین باری که با نازنین صحبت کردید کی بود؟ وضعیتش در زندان چطور هست؟
من روز عید پاک یک شنبه با نازنین صحبت کردم و خانواده‌ام هم باش هم صحبت شدن و خیلی هم خوشحال بود که با اونها صحبت میکنه. نوروز براش خیلی سخت بود. خیلی از زندانیان به مرخصی رفتند یا آزاد شدند و همچنین یک تبادل زندانی بین ایران و ترکمنستان هم بود و همسلولی‌های ترکمنش آزاد شده بودند. نازنین امیدوار بود که تغییر ایجاد بشه و از رئیس زندان اوین شنیده بود که ماها پیش درخواست آزادیش رو داده. در نتیجه نوروز خیلی سخت بود. گابریلا باهاش همراه نبود و با پدر بزرگ و مادر بزرگش بود و در عکس‌ها خیلی غمگین بودند و توی این رویداد خانوادگی نتونستن با هم باشن. تقریبا مثل حس و حال من در کریسمس که برام خیلی سخت بوده. در کل حال روحیش خیلی خوب نیست و من همیشه نگرانش هستم.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری در بریتانیا بود و در گفتگو با همکارم آنا کاویانی در دومین سالگرد بازداشت همسرش در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما گزارش خبرگزاری های ایران هاکیست که آتش سوزی گسترده در یک قهوه خانه در کوی علوی در بازار کیان اهواز دست کم 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. سرپرست فرمانداری اهواز از دستگیری یک نفر به زن دست داشتن در این آتش سوزی و احتمال عمدی بودن آن خبر داده است. جزئیات بیشتر از همکارم سپیده بهکام.
دقایقی پس از ساعت 1 بامداد سه‌شنبه 14 فروردین حادثه آتش‌سوزی در یک قهوه خانه در بازار کیان اهواز به سامانه 125 سامانه مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی اطلاع داده شد. مقصود حقشناس مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اهواز گفته است که این آتش‌سوزی در 10 دقیقه کنترل و مهار شده، اما در ابتدا وقتی آتش نشان‌ها به محل حادثه رسیدند با شعله‌های سرکش آتش روبرو شدند که همه قهوه خانه را در بر گرفته بود. علی تراب‌پور مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز در گفتگویی با شبکه خبر گفته است که نشانه‌های نخستین حاکی است که آتش‌سوزی عمدی بوده است. آقای تراب‌پور همچنین تاکید کرده که نوع مصالح ساختمان محل حادثه باعث شده که ابعاد این آتش‌سوزی بسیار وسیع شود.
در این حادثه متاسفانه با توجه به اینکه قهوه خونه مواد و مصالحش تماماً از چوب و مصالح چوبی و تزئینات پوشال‌های حصیربافت بوده، تماماً مورد حریق و شعله‌های سرکش بیش از حد بود، به نحوی که از ورود تیم عملیات ما خیلی با مشکل مواجه بود.
در همین حال سرهنگ محمد سفری رئیس پلیس اهواز نیز گفته است که آتش سوزی به دلیل مشتعل بودن مواد گسترش پیدا کرده و موجب کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 5 نفر شده است. فرماندار اهواز اما شمار زخمی ها را 9 نفر اعلام کرده و برخی منابع از جمله خبرگزاری میزان درباره شمار زخمی ها ارقام بالاتری را اعلام کردند. سخنگوی اورژانس کشور هم اعلام کرده 2 آتش نشان مصدوم شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند، اما آنطور که مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس ایران به خبرگزاری فارس گفته، حال برخی از آنها وخیم اعلام شده است. در ساعات نخستین این حادثه کانال تلگرامی روزنامه ایران به نقل از برخی شاهدان عینی نوشت که این آتش سوزی به دلیل اقدام جنون‌آمیز یک مرد اتفاق افتاده و شاهدان گفتند که این فرد شرایط نامتعادل داشته و با پاشیدن بنزین قهوه خانه را به آتش کشیده است. کمی بعدتر هویت این فرد اعلام شد. خبرگزاری مهر اعلام کرد که کاراگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی محل حادثه و انجام تحقیقات میدانی، یک نفر با هویت میم را به عنوان مظنون اصلی آتش سوزی در کمتر از 4 ساعت شناسایی و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند. علی قاسم‌پور معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان و فرماندار انتظامی اهواز در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌ها اعلام کردند که متهم یک جوان 17 ساله و از اقوام نزدیک مالک بوده است. بر اساس گزارش‌ها این جوان ظاهراً به تازگی از کار اخراج شده بود و به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان با انگیزه انتقام‌جویی دست به این اقدام زده است. تحقیقات درباره این اقدام همچنان ادامه دارد.
گزارش همکارم سفیده بهکام رو میشنیدید از آتش سوزی امروز در یک قهوه‌خانه در اهواز که دست کم جان 11 نفر رو گرفت. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
این قهوه‌خانه‌ای که در اثر آتش سوزی در واقع منجر به مرگ 11 نفر از هموطنان عزیزمون در این ایام عید شد و دستگیری فرد متهم که جوانی است با انگیزه انتقام‌جویی این کاری کرده، یه حالتی در شخص من ایجاد کرد. اول تأسف و تأثر زیاد برای از دست دادن هموطنانمون، دوم خوشحال شدم از این که استثناءً این مورد منتسب به موساد و عربستان و آمریکا و اینا نشده تا الان.
روی صحبتم با پرسنل نوری انتظامیه که اخیراً توی شهرهای خوزستان مانور میرن. حالتا خب این تکرار شده در خیلی از شهرها، ولی واقعا الان ازتون یک خواهش دارم، بین صدها نفر هزاران نفر که توی منتظامی کار میکنیم، یکی از شما بیان تو رادیو فردا پیامشو بذاره، حداقل ما گوش کنیم. احساستون چیه وقتی تو ماشین میشینید و این آژیرا رو میزنید و میخواهید ترس تو شما رو بندازید؟ ما که نمیترسیم، ما برای اون مسخره است. ببینید که چجوری مسخرهتون میکنیم، ولی واقعا دلم میخواد بدونم احساس شما چیه. چی فکر میکنید راجع به ما؟ راجع به ما ایرانی ها چی فکر میکنید؟ آیا تو ایرانی هستی؟ تو ماشین نشستی؟ کی هستی؟ چی هستی؟ چه احساسی داری؟ خود از خودت برامون بگو تو رادیو فردا. واقعا دلم میخواد بدونیم این هموطنان ما چی جور پدیدهایی هستن، کیان کیان، آیا هموطنان ما هستن؟ جدا اگه مردانگی احساس میکنید از توان وجودتون مونده، یکتون ببینم این کارو میکنید. در رادیو فردا پیام شما رو خواهد گذاشت، من مطمئنم. رادیو فردا تبدیل شده به صدای مردم ایران، در اینکه صدای ما به گوش شما برسه. هر چقدر خودتون از ما دور نگه داشتید و چشم گوشتون کاملا بسته است، متاسفم برای همتون.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما مسعود پزشکیان، نایب رئیس دوم مجلس، و الیاس حضرتی، نماینده و رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی، از حسن روحانی خواستند تا به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به وعده رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 عمل کند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند و تاکنون درخواست ها برای رفع حصر آنها تحقق نیافته است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه از رئیس جمهوری ایران وعده‌هایی با ایما و اشاره درباره حصر شنیده شده است، از حسن روحانی خواست به وعده‌هایش عمل کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نایب رئیس اول مجلس با اعلام اینکه با وجود گره‌های کوری مانند زندان، حصر و مسائلی از این قبیل انسجام ملی بر نمی‌گردد، افسود اگر این موضوع حل نشود مشکلات جامعه هم پیچیده تر خواهد شد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی ساکن پاریس، با اشاره به آنچه غیر قانونی بودن حصر مینامد، میافزاید که ادامه حصر میتواند به زیان ایران در شرایط فعلی منطقه باشد.
یکی از راه‌هایی که امکان داره میزان آسیب‌ها رو تقلیل بده، بحث گفتگوی ملی و آشتی ملی و انسجام ملی است. قطعاً بحث انسجام ملی بدون گفتگوی تمام طرفین موجود در ایران امکان پذیر نخواهد بود. باید که حاکمیت از هست دست بکشه، هرچه زودتر این اتفاق بیفته به نفع خودشون هست. گفتگوی ملی باید توجه داشته باشیم که تنها بین اصولگرایان و اصلاح طلبان تحقق پیدا نمی کنه، بین تمام اقشار مردم هست، اونهایی که نقدهای جدی دارن و نه اصلاح طلبان نه اصولگرا هستن، و باید که در این گفتگوی ملی حضور داشته باشن و شناخته بشن. و گفتگوی ملی هم تنها مذاکرات مخفی و محرمانه نیست.
به نوشته ایسنا، مسعود پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرده که به نفع مملکت است که گره حصر گشوده شود و افزود اگر مدبرانه در این زمینه عمل شود، انسجام داخلی هم افزایش پیدا می کند. میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر می برند. پیش از این حسن روحانی و مسئولان دولت او بارها وعده داده بودند که پیگیر رفع حصر خواهند بود، اما این وعده که از شعارهای انتخاباتی آقای روحانی نیز بود تاکنون تحقق نیافته است. در این ارتباط خانواده آقایان موسوی و خانم رهنورد و همچنین آقای کروبی و در این حال شماری از فعالان سیاسی از این موضوع که دولت حسن روحانی اقدامی عملی برای رفع حصر انجام نداده است انتقاد کرده‌اند. در ماه‌های گذشته اما تغییراتی در وضعیت حصر صورت گرفته است و علاوه بر این که چند تن از فعالان سیاسی موفق به دیدارهای فردی با مهدی کروبی شدند، محدودیت‌های مربوط به زمانبندی دیدارهای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با دخترانشان نیز برچیده شده است. در این میان پیش از سخنان مسعود پزشکیان، الیاس حضرتی نماینده مجلس روز دوشنبه با اعلام اینکه تصمیم گیری درباره حصر با اجازه مقام‌های عالی کشور به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است، از حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا خواسته بود با برگزاری جلسه فوق‌العاده به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد عمل کند. به نوشته ایسنا، آقای حضرتی افسود که بازگشت سری و صریح به قانون اساسی و اجرای اصول معطل مانده آن یک گام ضروری برای همگرایی ملی و کاهش شکاف‌های اجتماعی و سیاسی و تقویت جایگاه حاکمیت نزد مردم است و به سود تأمین منافع ملی کشور تمام خواهد شد. از محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، میپرسم آیا تنها با رفع حصر اهدافی مانند همگرایی ملی تحقق خواهد یافت؟
رفع حصر شرط لازمه اما کافی نیست. جامعه ایران شاهد تغییرات زیادی بوده و همینطور صحنه سیاست از انحصار دو جناح درون حاکمیت، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان، خارج شده. مخصوصا وقایع دی ماه 96 نشون داد که بخش قابل توجهی حداقل از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادی هستند و اصطلاحا از نظام موجود عبور کردند. بنابراین زمان برخلاف تصور و ذهنیت برخی از اصلاح طلبان، مشکل جامعه فقط حصر نبوده. تنها پافشاری کردن در رفع حصر در بازسازی جایگاه اجتماعی و پایگاه رو به ضعف اصلاح طلبا کافی نیست و باید نگاه واقع بینانه‌ای به مشکلات و مطالبات مردم داشته باشند.
درخواستا برای رفع حصر در شرایطی ادامه دارد که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز 27 اسفند سال گذشته با اعلام اینکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اقدامات خوبی برای رفع حصر انجام داده است، ابراز امیدواری کرده بود که این اتفاق در سال 97 روی دهد. این در شرایطی بود که آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعیان روز 3 فروردین گفته بود که بر اساس قولهای مسئولین انتظار داشته است که در ایام نوروز حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رفع شود. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز روز 25 اسفند گفته بود مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی وعده دادند حسن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تا پایان سال رفع می‌شود، اما آنان به این وعده عمل نکردند. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی:
خبر بوده که بعضی دادم و خانواده مسئولین از آن هیچ اطلاعی نداشتن که قرار قبل از عید یا در ایام نوروز این اتفاق رخ بده. خبرداران موثق نبوده و تحققم پیدا نکردن.
در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است که شورای عالی امنیت ملی در مصوبه خود در مورد حصر رهبران اعتراضهای سال 88 تغییری نداده است، اما اگر مصوبه شورا در این باره تغییر کند آنها محاکمه خواهند شد. این در شرایطی است که حسن روحانی و مقام‌های دولتش بارها وجود مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی درباره حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را تکذیب کردند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. شنونده مجله شامگاهی هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه بدون نام بردن از پیام‌رسان تلگرام گفت تقویت پیام‌رسان‌های داخلی نباید با هدف فیلتر کردن و محدود کردن دسترسی‌ها باشد. مدیر کل موزه ملی ایران اعلام کرد همزمان با نمایش برخی آثار موزه لوور در ایران تعداد بازدید کنندگان از دو بخش باستان و دوران اسلامی در یک ماه گذشته بیش از 400% رشد داشته است. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری میگوید مقام‌های قضایی ایران در پیام‌هایی به او گفتند که علت اصلی زندانی شدن همسرش بدهی بریتانیا به ایران است. دفتر محمود احمدی نژاد از همه کسانی که به گفته او در پرونده‌های قضایی به آنها ظلم و اجحاف شده خواست پرونده و اسناد خود را ارسال کنند. تعداد قربانیان آتش‌سوزی قهوه‌خانه‌ای در اهواز به 11 نفر رسید. سرپرست فرمانداری اهواز با خبر دستگیری یک نفر به زن دست داشتن در این آتش‌سوزی احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد. و مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد پایتخت در نوروز 97 آلوده ترین هوا را در دهه اخیر تجربه کرده است. ولادیمیر پوتین در نخستین سفر بین‌المللی‌اش پس از انتخاب دوباره به سمت ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه عازم آنکارا شد تا با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه درباره طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کند. آقای پوتین روز سه‌شنبه در نشست دو جانبه با ترکیه شرکت می‌کند و سپس رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. جزئیات بیشتر از آن رسگایا.
آغاز ساخت نیروگاه اتمی آکویو، نهایی کردن ارسال سامانه‌های موشکی S-400، طرح‌های مشترک انرژی و افزایش حجم مبادلات تجاری مسکو آنکارا از اهداف سفر دو روزه هیئت بلندپایه مقامات روس به ترکیه اعلام شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در رأس این هیئت سه‌شنبه بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ریاست هفتمین نشست شورای عالی همکاری‌های دو جانبه را بر عهده دارند و در کنفرانس ویدئویی به مناسبت کلنگزنی نیروگاه اتمی آکویو که روساتوم در ترکیه احداث خواهد کرد شرکت میکنند. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه در آستانه سفر پوتین به ترکیه از افزایش بی‌سابقه سطح روابط مسکو آنکارا تمجید کرد و یادآور شد رهبران دو کشور طی سال گذشته میلادی 8 بار با یکدیگر دیدار و بیش از 20 بار تلفنی گفتگو کردند. سیمیون باگداسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید بحران سوریه و تنش‌های دو کشور با غرب باعث نزدیکی مسکو و آنکارا شده.
رجب طیب اردوغان سیاستمداری فرصت طلب و ماجراجوست که همکاری با او کار آسانی نیست، اما منافع روسیه و ترکیه ایجاب می‌کند که سران دو کشور به دنبال اشتراکات باشند، نه اختلاف‌ها. در حالی شاهد همگرایی چشمگیر دو کشور هستیم که در پی سرنگونی جنگنده روسی در سوریه و ترور سفیر روسیه در ترکیه، تنش‌های کم سابقه بر مناسباتمان حاکم بود. اما برنامه ترکیه در سوریه، ضررهای تجار ترک از تحریم‌های روسیه و به ویژه تشدید تنش میان ترکیه و غرب، اردوغان را واداشت تا از پوتین عذرخواهی کند و پس از آن روابط مسکو آنکارا به روشنی رو به بهبود نهاد. به ویژه که افزایش تنش میان روسیه و غرب مسکو را نیز ترغیب کرد به دنبال همپیمان باشد. به رغم اهداف متفاوت در سوریه، مسکو و آنکارا به همراه تهران از یک سال پیش درباره برقراری آتش‌بس در سوریه به توافق رسیدند و از آغاز سال گذشته در آستانه پایتخت قزاقستان با محوریت سوریه مذاکره می‌کنند. آخرین تحولات سوریه همچون تصرف قوطه شرقی و از سوی دیگر اقدامات نظامی ترکیه که موجب نارضایتی شدید ایران است، از محورهای رایزنی‌های سران سه کشور خواهد بود. روسیه می‌خواهد این مکانیزم سگانه را نگه دارد و به ترکیه و ایران یادآوری خواهد کرد که اختلاف‌ها به نفع هیچ کس نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه برای شرکت در مذاکرات سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه رهسپار آنکارا خواهد شد و همان روز قرار است بر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی دیدارهای جداگانه داشته باشد. دوشنبه یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت با توجه به موضع آمریکا، برجام در کانون توجه رایزنی‌های پوتین و روحانی خواهد بود. او افزود برای روسیه بسیار مهم است که توافق هسته‌ای به قوت خود باقی بماند. یفگنی گارچکوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، میگوید دیدار دو رئیس جمهور گامی دیگر به سوی همپیمانی مسکو و تهران است.
ما اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های مسئولین و تحولات مثبت در روابط دو کشور بوده‌ایم. تنش بین روسیه و غرب و متعاقباً عملیات نظامی مشترک در سوریه زمینه همگرایی روسیه و ایران را فراهم آورده. بیشک سوریه محور اصلی مذاکرات پیش روی سران دو کشور خواهد بود، اما سایر مسائل از جمله گام‌های مشترک در صورت شکست برجام نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایران احتمالاً خواستار حمایت‌های روسیه خواهد بود و باید منتظر ادامه تقویت روابط مشترک تهران باشیم.
سران روسیه، ترکیه و ایران پاییز گذشته برای نخستین بار اجلاسی با محوریت سوریه در سوچی برگزار کردند. اجلاس انکارا دومین دیدار سه رئیس جمهور در پیوند با اقدامات مشترک در سوریه است. این در حال است که عملکرد روسیه، ترکیه و ایران در سوریه با انتقادهای غرب روبروست و رشد نفوذ ایران تشدید تنش میان تهران و شماری از کشورهای منطقه به ویژه عربستان و اسرائیل را نیز به دنبال داشته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و اما مدیر دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با وبسایت آن وزارتخانه پیشبینی کرده که امسال بازار مسکن و ساختمان با افزایش ملایم قیمت‌ها ادامه پیدا کنه. به گفته این مقام مسئول، اگر داد و ستدها در بازار همچون روند نیمه دوم پارسال ادامه پیدا کنه، گردش مناسبی در بازار مسکن به وجود خواهد آمد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
حالا به استناد آمارهای بانک مرکزی از شمار داد و ستدهای انجام شده در بازار مسکن شهر تهران در سال 96 می توان به این جنبندی رسید که باید رکود در بازار مسکن را پایان یافته فرض کرد. در سالی که گذشت تعداد داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به بیش از 181 هزار واحد بالغ شد که در مقایسه با شمار داد و ستدهای انجام گرفته در سال 1395 افزایشی در حدود 12% را تجربه کرد. اگر با احتیاط نخواهیم این رشد 12% را بازگشت رونق به بخش مسکن و ساختمان بنامیم، میتوان آن را ورود بازار مسکن پایتخت و به تبع آن کل بازار مسکن و ساختمان ایران به دوره پیش رونق نامگذاری کرد. این رونق نسبی اگر بتواند در سال 97 ادامه یابد، به معنای پایان رکودی 5 ساله در بازار مسکن و بخش ساختمان ایران خواهد بود. البته بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماه سال 1396 رشد بخش ساختمان رشد قابل توجهی نبوده است. در 9 ماه سال 1396 رشد بخش ساختمان کمتر از 1% در سطح 0.8% رقم خورد. اما مقایسه این رشد مثبت ناچیز در 9 ماه سال گذشته با رشد منفی 15.3% در 9 ماه سال 95 نشان می‌دهد بخش ساختمان و مسکن با بهبود شرایط روبرو بوده است. اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران و وابسته بودن حدود 500 صنعت کوچک و بزرگ وابسته به بخش ساختمان و مسکن که در این زنجیره تولید قرار می‌گیرند، دولت حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادی آن را بر آن داشته تا در ماه‌ها و سال‌های اخیر برای بازگشت رونق به این بخش تلاش کنند. حالا آنطور که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفته، در همین راستا سقف تسهیلات مسکن در سال 1397 به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد. در سال 1396 متوسط قیمت 1 متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده به حدود 5 میلیون تومان رسید. بر اساس یافته‌های همین گزارش بانک مرکزی، واحدهای مسکونی 50 تا 80 متر مربعی در سال 96 سهمی 40% از کل داد و ستدهای بازار مسکن شهر تهران را به خود اختصاص داده بودند. اگر وعده عباس آخوندی و برنامه دولت با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی تحقق یابد و سقف وام مسکن به 200 میلیون تومان افزایش یابد، این وام میتواند بر حسب متراژ آپارتمان‌های مورد نظر و محبوب خریداران در فاصله 50 تا 80 متر مربعی از 80 تا 50% قیمت خرید را در بر گیرد که میتوان آن را سهمی مناسب و بهتر از سال‌های قبل به شمار آورد. تشکیل صندوق تسهیلات مسکن یکم، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و تعیین سقف نرخ سود برای سپرده‌های کوتاه مدت بانکی و همچنین در نظر گرفتن تسهیلاتی برای نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله عوامل ورود بازار مسکن به دوره پیش رونق بوده است. اما اگر این رونق نسبی در داد و ستدها با رونق در ساخت و ساز و عرضه ساختمان و مسکن همراه نباشد، میتواند بازاری تورمی همراه با جهش قیمتی را رقم بزند که مطلوب خریداران و متقاضیان مسکن نیست.
گزارش همکارم آرش حسنی رو میشنیدید. فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.
می‌خواستم به این آقای روحانی بگم این با دروغ‌ها و کلمات به ظاهر زیبا و پیونده سعی نکن معلوم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا پس یک کمی سرت رو برگردون به این سرنوشت احمدی نژادی که از همه‌تون نزدیک‌تر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش قربان وردن کرده بود، خادمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حد درم دانشش از همت بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟ یکم تعمل و تحمل کن، حواست رو جمع کن برای در آقابتتون این ها.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی گفتگوی هنری است. یک گزارش در واقع هنری است. این روزها نمایشگاهی از آثار محسن وزیری مقدم، طراح و نقاش نوگرای ایرانی، در شهر دوسلدورف آلمان برپاست. این هنرمند با آنکه 94 سال سن دارد همچنان فعال است و کارهای مدرنش در آمریکا و اروپا در حال نمایش است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
محسن وزیری مقدم زاده 1303 در تهران است. در 19 سالگی برای تحصیل در رشته نقاشی پا به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گذاشت. در 24 سالگی این رشته را به پایان برد و نامش به عنوان یکی از نخستین دانش آموختگان دانشگاه تهران به ثبت رسیده. آقای وزیری مقدم بعدها، یعنی در 45 سالگی ضمن تدریس به مدت 7 سال نیز ریاست دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را در دست داشت. این روزها یک نمایشگاه انفرادی از آثار مدرن این هنرمند پیشکسوت در شهر دوسلدورف آلمان جریان دارد که در آن چندین اثرش در ابعاد گوناگون به تماشا گذاشته شده. برای آشنایی بیشتر با سبک و شیوه نقاشی محسن وزیری مقدم با مسعود سعدالدین، یکی از شاگردان این استاد در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، به گفتگو نشستیم.
آقای محسن وزیری مقدم از همون اوایل جوانی وقتی که به ایتالیا رفت خیلی زود متمرکز رو هنر مدرن اروپا شد و تونست تا حدی یک سبک خاصی برای خودش در همون دوران به وجود بیاره که تو اروپا هم چشمگیر بود و منتقدای اروپایی خیلی به کارش توجه داشتن. تا سالهای 80 تو ایران موند. وزیری یه هنرمندیه که خیلی چند جانبه است کارش. یک سبک کاملا خاصی که بگیم فقط اینجوری کار میکنه وزیری هیچ وقت نداشته و هنوزم هنوزه نداره، ولی کارهای اولیه خودشو در زمینه هنر مدرن با آبستره اکسپرسیونیسم شروع کرد. یعنی اون دوران دورانی بود که تو اروپا هنر اینفورمل رواج داشت، تازه داشت شکل می‌گرفت و وزیری هم یکی از کسایی بود که بلافاصله از همون ابتدا وارد این جریان شد و نقشی هم در این جریان داشت و بعدها وقتی که در ایران زندگی می‌کرد، استاد دانشگاه شده بود، به همین کارها ادامه داد. در کنارش شروع کرد ابجکت‌های خیلی بزرگ و کوچیک با چوب ساخت. ماده برای وزیری همیشه در تمام دوران کارش اهمیت داشته، ولی وزیری نمیشه توی چارچوب خاص گنجوندش، گفت حالا مثلا کارش فقط اینه، دائما تفاوت میکنه کارش.
مسعود سعدالدین، نقاش ساکن آلمان و برنده جایزه 20,000 یورویی راین، در ادامه این گفتگو محسن وزیری مقدم را نه تنها یکی از پیشگامان نقاشی مدرن ایران بلکه بنیانگذار نقاشی موسوم به شنی در دنیا هم معرفی کرده. آقای وزیری مقدم در اکثر کارهایش از شن به عنوان رنگ و از انگشتانش به عنوان قلممو بهره می‌گیرد. به این ترتیب در این گونه آثار این هنرمند پیشکسوت اثر انگشت او به عنوان امضا نقش بسته. در حال حاضر شماری از آثار محسن وزیری مقدم و دیگر نقاشان نوگرای ایرانی و خارجی در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. این گنجینه 2 سال پیش از انقلاب به سفارش فرح پهلوی خریداری شد و قرار بود 60 تابلو از این سری آثار ارزشمند 2 سال پیش در شهرهای برلین و روم به تماشا گذاشته شود، ولی سرانجام مقامهای دولتی بدون ارائه دلیلی خواست از ارسال تابلوهای مورد نظر برای نمایش در این 2 شهر اروپا خودداری کردند. نمایشگاه انفرادی آثاری از محسن وزیری مقدم تا 10 روز دیگر در شهر دوسلدورف آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی فرمودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی مجله جامعه باشید از همکارم فهیمه خضر حیدری. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما همراهان این برنامه. سر بیماری است که حتما شما هم نامش را شنیده اید. بیماری که تاریخچه طولانی از شناخت و تحقیقات پزشکی ندارد. هنوز بسیاری از مردم اطلاعات کافی و دقیق درباره این بیماری و نیازهای گروه جمعیتی مبتلا به آن ندارند. به همین دلیل است که در روزهایی که گذشت، 26 مارس، 6 فروردین ماه، در تقویم جهان روز جهانی آگاهی عمومی و حمایت بیشتر از مبتلایان به سر بود. روزی که از سال 2008 میلادی به تقویم جهان اضافه شده است. 6 فروردین ماه را با رنگ بنفش می‌شناسند، رنگ زیبای گیاه استخودوس که در درمان انواع بیماری‌های مرتبط با تشنج کاربرد دارد. مردم در این روز در کشورهای مختلف جهان لباس و کفش بنفش می‌پوشند و به خیابان‌ها می‌روند و درباره این بیماری صحبت و اطلاع رسانی می‌کنند. امسال در ایران هم انجمن سر ایران که از سال 1373 کار خود را آغاز کرده، روز اطلاع رسانی درباره بیماری سر را در میانه تعطیلات خوش نوروزی جشن گرفت با گل‌ها و بادبادک‌های بنفش. سر یا اپیلپسی اختلال عصبی مزمن بلند مدتی است که با حمله های سر در فرد مبتلا شناسایی می شود. حمله هایی که ممکن است خیلی خفیف باشند و حتی به چشم نیایند، اما حمله های شدید و طولانی همراه با لرزش و حتی کف به دهان آوردن هم شکل دیگری از بیماری سر است که ممکن است به طور مکرر در فرد رخ دهد. حملاتی که علم پزشکی هنوز هم میگوید به دلایل قطعی آن دسترسی ندارد. 1% از جمعیت جهان با بیماری سر زندگی می کنند. در ایران به گفته رئیس هیئت مؤسسه بخش ایرانی ILAE، انجمن بین‌المللی لیگ علیه سر، آمار رسمی درباره مبتلایان به سر وجود ندارد و تنها تخمین هایی زده می شود. حدود 800 هزار نفر از جمعیت کشور. البته علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در سال 1394 و در کنگره بین‌المللی سر از آماری بیش از این هم خبر داد و گفت 1.5% از جمعیت ایران با بیماری سر زندگی می کنند و 4% آنها هم به دلیل این بیماری جان خود را از دست می دهند. این آشفتگی در آمار در شرایطی است که سر در ایران از شایع‌ترین بیماری‌های مغز و اعصاب محسوب می‌شود و شیوع آن از استاندارد جهانی بیشتر است، تقریباً 3 برابر اروپا. بیش از هر چیز اما رئیس سازمان نظام پزشکی ایران اطلاع رسانی درباره بیماری سر را مهم می‌داند. دادن آگاهی به مردم و مخصوصاً همراهان و اطرافیان مبتلایان به سر. به گفته آقای زالی، حتی هنوز باورهای خرافی درباره این بیماری در بین مردم وجود دارد. به همین دلیل لازم است که از بیماری سر انگیزه‌دهی اجتماعی بشود. این هفته در مجله جامعه رادیو فردا از دکتر تقی کیمیایی اسدی دعوت کرده ایم تا به عنوان نورولوژیست و فوق تخصص طب تشخیص الکترونیکی به بعضی از پربسامدترین پرسش ها درباره بیماری سر پاسخ بدهد. پرسش و پاسخی که شاید کمی به اطلاع رسانی بیشتر درباره بیماری سر و مبتلایان به آن کمک کند. بیش از هر چیز از دکتر کیمیایی اسدی خواسته ایم درباره بیماری سر و اینکه چه انواعی دارد کمی بیشتر توضیح دهد.
میدونید مغز یک سیستم خیلی پیچیده الکتروشیمیایی هستش، یعنی که با استفاده از مواد شیمیایی میدانهای الکتریکی ایجاد میکنه که تمام پدیده هایی که ما باش سر و کار داریم درباره خودمون محصول همین میدانهای الکتریکی هستش. به جد سر یه بیماری در واقع الکتریکی مغز هستش که علل بسیار زیادی داره و علامتهای بسیار زیاد و متنوعی هم داره. به این جهت در واقع یک سندروم هستش، یک علامت بالینی از اختلالات بسیار زیادی هستش. از نظر تاریخی خب یه بیماریه که سابقه مثل همه بیماریه که سابقه تاریخ داره و متاسفانه تا وقتی که علم پیشرفت کرد و دستگاه های ثبت فعالیت های الکتریکی مغز در دسترس قرار گرفت، فکر میکردن که بستگی به فرهنگ این بیمار مسروع یا شیطان در وجودش رو رفته یا اینکه جن گرفتتش یا عوامل دیگه متافیزیکی در وجودش رسوخ کرده و روحش رو قبضه میکنه و باعث این حرکات عجیب غریب و از بین رفتن هوشیاریش میشه. اما با معین شدن یا مشخص شدن وضع الکتریکی مغز و درمانی که بعداً پیدا شد، مشخص شد که بیماری خاص مغز هستش و درش هیچ گونه دخالت متافیزیکی وجود نداره و صرفاً یه بیماری مغزی هستش.
در بسیاری از موارد سر نه از آغاز و در دوران کودکی که در بزرگسالی افراد خود را نشان می‌دهد و آغاز می‌شود. آیا راهی هست که پدر و مادرها در کودکی متوجه بیماری سر در فرزند خود بشوند و به پزشک مراجعه کنند؟
بله، این سر ای که در واقع پرایمری اولیه هستش، همون سر ابسانس یا سر کوچک هستش که در بچگی شروع میشه و علامتش این هستش که بچه گوگوی اگه دقت کنن متوجه میشن که همینجور خیره شده به یه نقطه و تکون نمیخوره و ممکنه چند ثانیه بیشتر طول نکشه، یا معلم ها متوجه میشن که بچه ها در حین مثلا دیکشن نوشتن جا میمونن. اینا اگه بهشون دقت نشه و تشخیص داده نشه و این سر کوچیکی که ابسانس هستش تشخیص داده نشه، بعدن در سن نوجوانی اون وقت سر بزرگ یا گران مال که همون تشنجات معروف هستش که همه باش آشنایی هستن ظهور میکنه و به این جد این نوع سر البته نسبتا نادره و بیشتر سرها با همون تشنجا اولین علامتش هستش ظاهر میشه.
درباره دارو و درمان بیماری سر هم پرسش های زیادی وجود دارد. آیا درمانی برای سر وجود دارد یا آیا داروهایی که برای کنترل این بیماری تجویز می شود بر روی همه انواع بیماری های سر یک اثر مشترک دارند؟ آیا بیمار مبتلا به سر می تواند بدون مشورت با پزشک متخصص داروی خود را قطع کند؟
ببینید، هر وقت بیمار مشروعی مراجعه میکنه بایستی کاملا مورد مطالعه قرار بگیره، از نظر شیمی خونش، از گرفتن تصویر برداری های مغز مثل MRI روزه یا حتی یک CT اسکن مغز و EEG و دنبال گشت که اگر عاملی هستش اون برطرف شه. مخصوصا این در طب اطفال خیلی مهم هستش چون اختلال متابولیکی خیلی زیادی هستش که در طب اطفال موجب سر بسیار شدیدی میشه و اگر این اختلالات متابولیکی به موقع تشخیص داده بشه و درمان شه میتونن هم در کنترل سر کمک کنن و هم شاید هم برطرفش کنن. ولی به طور کلی مثل خیلی بیماری های مزمن دیگه درمان قطعی برای سر وجود نداره، اما اگر در اکثر موارد اگر به موقع درمان شروع شه و درمان بهش پایبند باشن و هیچ گونه سر اتفاق نیفتاده باشه با درمان‌های دارویی مختلف، امیدی هستش که بعد از چند سال بی تشنجی درمان رو قطع کرد و امتحان کرد ببینیم که سر بهبود پیدا کرده یا نه و این به وفور دیده میشه. دواهای بسیار بسیار خوبی الان در دسترس هستن که میشه گفت که تا 95% سرآ رو میشه کنترل کرد، مریض پایبند باشه و دواشو به هیچ عنوان قطع نکنه.
یکی از متداول ترین پرسش ها درباره سر به بچه دار شدن بیماران مبتلا باز میگردد. آیا بیماران مبتلا به سر میتوانند بچه دار شوند؟ زنان میتوانند باردار شوند و چه ملاحظاتی را باید رعایت کنند؟
الان در زمان حال داروهای هستش که هیچ گونه اثری بر حاملگی ندارند. یک زمانی بود که نداشتیم این داروها رو و
سبک سنگین میکردیم، ببینیم که خانمی که میخواد باردار شه آیا خطر تشنج رو درش قبول کنیم و رو دوا نذاریمش یا دواشو قطع کنیم، چون که اختلال مادرزادی در بچه ایجاد میشه، یا اینکه دوا رو ادامه بدیم. الان با این دواهای تازه که سر رو کنترل میکنن و هیچ عارضه ای برای جنین ایجاد نمیکنن، هیچ گونه مانعی برای حاملگی وجود نداره. اما خود تشنج آسیب بیشتری از داروها به جنین میزنه. یعنی اگر مادر یک تشنج طولانی بکنه و اکسیژن خونش پایین بیفته، این بیشتر آسیب میرسونه به جنین تا احتمال اینکه بعضی از این داروهای اختلال ژنتیکی ایجاد کنن. اما در موقع شیر دادن، اگر مادری میخواد بچهشو شیر بده خودش، بهتره که این کارو نکنه وقتی که دوای سر میخوره.
افراد مبتلا به بیماری سر بهتر است به طور منظم ورزش کنند، برای تقویت حافظهشان یادداشت روزانه بنویسند و به تنهایی شنا نکنند. خدا نگهدار تا سه‌شنبه آینده و مجله جامعه دیگر.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.